ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. قیمت دلار در ایران از 3500 تومان فراتر رفت. آیت الله خامنه ای خواستار افزایش آمادگی نیروهای مسلح بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی شد. حسن روحانی به 4 عضو هیئت دولت دستور داد تا مضرات پارازیت را بررسی کنند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از عبور قیمت دلار آمریکا از مرز 3500 تومان است. خبرگزاری مهر گزارش داده که صرافان تهران روز یکشنبه هر دلار آمریکا را به قیمت 3520 تومان می‌فروختند. خبرگزاری ایستا نیز نرخ هر دلار آمریکا در معاملات بعد از ظهر را 3560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران به حساب می آید. گزارش شده که قیمت یورو، واحد پول 18 کشور اروپایی، نیز به مرز 4350 تومان رسیده است. همزمان شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز روز یکشنبه با افت 1055 واحدی روبرو شد و حدود 1.5% از ارزش خود را از دست داد. رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه محاسبات سیاسی خواند به طور مرتب افزایش دهند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش از نیروهای مسلح ایران خواسته است تا با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه ریزی های راهبردی انجام دهند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستور حسن روحانی به 4 عضو هیئت دولت برای بررسی مضرات پارازیت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باپوزش محمود واعظی روز یکشنبه در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی گفت رئیس جمهوری به وزرای بهداشت و رفاه اجتماعی و همچنین رؤسای سازمان‌های محیط زیست و انرژی اتمی دستور داده تا موضوع مضرات ارسال پارازیت را بررسی کنند. آقای واعظی با بیان اینکه فکر می‌کند اگر ارسال پارازیت از حدی فراتر برود مضر است، گفت کارشناسان با حضور در مناطق مختلف تهران درباره پارازیت‌ها گزارشی تهیه و آن را به رئیس جمهوری ارائه کردند. وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته است که بخشی از این پارازیت ها تحت نظارت این وزارتخانه نیست. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی از تمایل خودروسازان بزرگ خارجی برای ورود به بازار ایران خبر داده است. طبق این گزارش ایران اعلام کرده که در قراردادهای جدید باید 40% تولید در ایران انجام گیرد و پس از 5 سال این میزان به 85% برسد. رضا جمالی از رادیو فردا.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره صنایع خودروسازی ایران روز یکشنبه از شرایط جدید این کشور برای خودروسازان خارجی خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، ایران با سازمان دادن نمایشگاهی از روز دوشنبه 10 آذر میزبان چند شرکت معروف خودروسازی جهان از جمله مرسدس بنز، فولکس واگن، رنو، پژو سیتروئن، کیا و تویوتا خواهد بود، ضمن آنکه این کشور برای 2 غول خودروسازی آمریکا جنرال موتورز و فورد نیز برای شرکت در این نمایشگاه دعوتنامه فرستاده است. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، ایران در این نمایشگاه به دنبال جذب سرمایه گذاری و تولید مشترک خودرو با شرایط جدید است، به طوری که وزارت صنعت ایران اعلام کرده که در قراردادهای جدید باید در مرحله اول 40% از تولید در ایران انجام بگیرد و این میزان پس از 5 سال به 85% برسد. مدیر عامل شرکت ایران خودرو به خبرگزاری فرانسه گفته است که حدود 2 ماه پیش نمایندگان آن شرکت با شرکت خودروسازی پژو سیتروئن در پاریس دیدار داشتند و درباره بازگشت دوباره این شرکت فرانسوی به ایران مذاکره کردند، اما این بار خواستار مشارکت 50-50 در تولید خودرو شدند، موردی که پیش از خروج پژو از ایران به صورت 49-51 به نفع شرکت فرانسوی بوده است. به نوشته یه خبرگزاری فرانسه، در حالی که مجموع تولید خودروی ایران در سال 2011 حدود 1,600,000 دستگاه در سال بوده است، اما پس از آغاز تحریم‌های سختگیرانه آمریکا و اتحادیه اروپا که بخشی از آنها صنایع خودروسازی ایران را هدف قرار داد، این میزان تولید پس از 2 سال به نصف کاهش پیدا کرده است. به دنبال توافق ایران و گروه 5+1 در ژنو در سال گذشته، بخشی از تحریم‌ها علیه صنایع خودروسازی ایران معلق شد، اما این موضوع هم باعث نشد تا شرکت‌های خودروسازی که قبلاً با ایران همکاری می‌کردند، مانند پژو و رنو از فرانسه و هیوندای کره جنوبی، دوباره به طور کامل با ایران معامله و فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر بگیرند. با این حال، در گزارش خبرگزاری فرانسه تأکید شده که ایران با 77 میلیون جمعیت بازاری بکر برای قول‌های خودروسازی جهان است و اکثر آنها منتظر برداشته شدن کامل تحریم‌های جهانی علیه این کشور هستند تا از این بازار بکر سهمی ببرند. صنایع خودروسازی ایران پس از صنعت نفت و گاز سودآورترین عرصه فعالیت‌های اقتصادی این کشور است و 2 کارخانه بزرگ ایران خودرو و سایپا بخش اعظم بازار تولید خودرو را در ایران در انحصار خود دارند که با آغاز تحریم‌های جهانی تولیدات آنها هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی با افت محسوسی روبرو شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که مسئولان پلیس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای در مورد نتیجه تحقیقات احتمالیشان برای یافتن عامل یا عاملان اسیدپاشی‌های هفته‌های گذشته در اصفهان ارائه نکردند و نگرانی از تکرار چنین اقداماتی در اصفهان و سایر شهرهای ایران هنوز باقی است، باز هم خبری دیگر از اسیدپاشی منتشر شده است، این بار در تهران. کیان معنوی از رادیو فردا.
این بار قربانی اسیدپاشی یک بانوی ایرانی نیست، بلکه مدیر بیمارستان زیایان تهران و آقایی است به نام دکتر انوری که گفته می شود هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفته است. عباس زارع‌نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفته است که آقای انوری بعد از اتمام کار روزانه هنگام بازگشت به منزل توسط موتور سواری تعقیب می شده تا اینکه سرانجام هنگام رسیدن به جلوی منزل و پیاده شدن از خودروی خود مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر بیمارستان زیایان بعد از حادثه اسیدپاشی از ناحیه چشم آسیب دیده و به بیمارستان چشم فارابی تهران منتقل شده است. مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت میگوید بیمارستان زیایان در گذشته نیز شاهد حوادث خشونتبار بوده. چندی پیش معاون آموزشی این بیمارستان مورد سوء قصد قرار گرفته است. به گفته آقای زارع‌نژاد، پزشکان و بیمارستان مراکز درمانی در ایران در موارد زیادی با مشکلات امنیتی مواجهند. اما پس از گذشت نزدیک به 40 روز از اولین گزارش اسیدپاشی در اصفهان، هنوز مسئولان مظنون یا مظنونانی را به شهروندان ایرانی معرفی نکردند. در پی رشته اسیدپاشی های اصفهان، تجمعات و راهپیمایی های اعتراض‌آمیزی در اصفهان و چندین شهر دیگر ایران برگزار شد که تظاهر کنندگان خواهان تعقیب قانونی عامل و یا عاملان این اسیدپاشی ها شدند. هرچند بنابر گزارش ها در جریان این تظاهرات، به گفته شاهدان، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی با حمله به تجمعات و ضرب و جرح معترضان تعدادی از شهروندان اصفهانی را بازداشت کردند. آنطور که موضوع اسیدپاشی ها همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد، معاون استاندار فارس و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم نیز روز شنبه خبر بازداشت عاملان حمله با چاقو به 6 زن را در آن شهر اعلام کرد. به گزارش ایرنا، طی چند روز گذشته حمله هایی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که گفته شد 5 نفر از این زنان دانشجو بودند. به گزارش وبسایت فرمانداری جهرم، حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم گفته است که مظنونان در مدت کمتر از 72 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. این مقام فرمانداری گفته است که عاملین به حمله با چاقو به چند زن اقرار کردند، اما هنوز انگیزه ضاربان و دیگر جزئیات این حوادث اعلام نشده است.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به موضوع بیمه کارگران ساختمانی و انتشار سندی در مورد واگذاری سهمیه بیمه آنان به نمایندگان مجلس از سوی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
اگر طالب گذاشتن پیام برای رادیو فردا و در میان گذاشتن نظراتتون با دیگر شنوندگان هستید، شماره پیامگیر ما هست 0042-02-21-12-21-12. و ما بشنوید که در چارچوب دومین روز نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در شهر کلن در آلمان، شامگاه شنبه فیلم مستندی با نام راننده و روباه به نمایش درآمد. آرش لاهوتی، سینماگر جوان، در این فیلم به معرفی محمد کیانی، راننده کامیونی که به فیلمسازی هم اشتغال دارد پرداخته. فیلم‌های کوتاه این راننده کامیون درباره زندگی پرندگان و حیوانات و همنشینی آنها با انسان است. این فیلم‌ها جوایزی هم از جشنواره‌های داخل و خارج به دست آوردند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
روباه یه حیوان انسان ستیزه، یعنی انسان گریزه. روباه هیچ کس نتونسته دستش کنه. میخواستم ثابت کنم روبارم میشه فرنش کرد.
این صدای محمود کیانی فلاورجانی، راننده کامیونی است که به خاطر عشق فراوان به سینما، بدون تحصیلات دانشگاهی و خودآموخته، با دوربین کوچکش تاکنون چند فیلم مستند ساخته و جوایزی هم به دست آورده. آوازه فعالیت‌های فیلمسازی این راننده در ایران انگیزه‌ای به دست آرش لاهوتی، مستندساز جوان، داده تا مروری کند بر زندگی هنری او. نام این فیلم که در چارچوب نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در شهر کلن آلمان به نمایش درآمد، راننده و روباه است. صحنه‌های اول این فیلم محمود کیانی را در بیمارستانی نشان می‌دهد که به خاطر از دست دادن روباه و چند پرندهش از جمله کلاغ دچار افسردگی شده و بستری است. پس از بهبودی، محمود کیانی تصمیم می‌گیرد ضمن بارکشی با کامیون مستعمل و از رده خارج شده‌اش بار دیگر دست به فیلم سازی زند. در این فیلم تماشاگر شاهد صحنه‌هایی از حیوان دوستی این راننده کامیون در حیات خانه اوست. در صحنه از فیلم راننده و روباه همچنین شماری از تماشاگران دیده می شوند که در برابر پرده سفیدی که بر کامیونی نصب شده نشسته و ایستاده، سرگرم دیدن فیلم های محمود کیانی فلاورجانی هستند. در پایان نمایش این فیلم ها هم تماشاگران فرصت می یابند پرسش های خود را مطرح کنند.
دوستان سلام، خلاصه یه نقد و بررسی فیلم های آقای کیانی هست. دوستان که تشریف دارن راجب این سه تا فیلم که آقای کیانی دیدیم، اگه سوالی دارم بفرمان تا آقای کیانی راجب فیلم براشون توضیح بده.
یه سوال داشتم از آقای کیانی. اون مرغ که اونجا خوابیده بود رو با من نزدیکش، هیچ ترسی از روبا نداشت. اون علتش چی بود؟
یه مسئله غریزیه. یه مادر وقتی که بچه پیدا میکنه یه محبتی داره. این مرغ پرچ بود، تخمه خوابیده بود، ترس از درونش میبره بیرون.
در پایان فیلم مستند راننده و روباه، محمود کیانی دیده می شود که همراه با دستیارش در پی یافتن جا و مکان و تهیه عوامل فیلم است.
یه فیلم نامه دارم می نویسم. یه روستاست، دوتا الاغ عاشق هم دیگه می شه. اینا رو میارن تو روستا، جداشون میکنن اصلا. حالا کی جدا میکنه اینا رو؟ یه روباه هست و یه کلاغ. ما یه روباه میخوایم، دوتا خر و یه کلاغ.
از مراد؟
بله.
ما اینا رو باید تست کنم.
تستش کنم.
دندوناشم تمیزتره دندونه من. من خواهم اصفاق رو میخوام.
با روباه استشام میکنم. روبات اینجاست بابا،
بیان بیرون. من دو سال فیلم نساختم.
فیلم مستند راننده و روباه تا یک سال اخیر بیش از 10 جایزه از جشنواره‌های آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلستان، سوئیس، بلژیک، لهستان، اوکراین، مجارستان، روسیه و ترکیه به دست آورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصتی هست که شماره پیامگیر رادیو فردا رو دوباره براتون اعلام کنم. 0042-02-21-12-21-12. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.